أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با اینکه در نظر داشتم بحث دیگر رو در ماه مبارک رمضان به اصطلاح موضوعی از موضوعات رو مطرح کنم، ولی چون مباحثی را که در ایام سال مورد بحث بود اینها تمام نشد، چه بسا یک روایتی را ما در بینش مجبور شدیم به اینکه قبل از ماه مبارک رمضان در هفته گذشته ما قرار بگیریم. رضا به ذهنم آمد همون بحث را ادامه بدهیم انشاءالله. البته در ذیلش تذکراتی هم انشاءالله خداوند توفیق عنایت کند داشته باشیم. بحث ما راجع به نقش اعمال در قیامت بود، من جمله در مسئله بهشت و جهنم، جنت و دوزخ. گفته شد به یک معنا که بهشت ساز و جهنم ساز است، باطن اعمال ماست که در دنیا مرتکب میشیم در ابعاد گوناگونی وجودی ما، چه بعد عقلانی، چه بعد قلبی، چه بعد نفسانی، چه اعضا و جوارحی ما. محصول این به اصطلاح اعمالی است که از این ابعاد وجودی ما در دنیا صادر می شود، بهشت و جهنم. گفتیم به یک معنا این است و دربهایی را که در روایات متعدده هست برای بهشت و جهنم و در آیات هم هست، چه بسا اشاره باشد به راه‌ها و طرق و اسبابی که انسان را می رساند به التزازات اخرویه و نعوذ بالله علمها و دربها، بابهای جنت و بابهای دوزخ. به این مناسبت اون روایتی را که از پیغمبر اکرم نقل شده بود، عبدالله بن مسعود و ظاهرن نقل کرد که وقتی پیغمبر اکرم به معراج رفتند، بهشت و جهنم در معرض و دیدگاه ایشان قرار گرفتند و حضرت توصیف می‌فرمایند دربهای بهشت و جهنم را. بهشت 8 درب داشت و جهنم 7 درب و هر یک از این دربها برشان جملاتی نگاشته شده بود، جملاتی را که به دبر دربهای بهشت بود همه اش این طور بود که ابتدا کلمه توحید، سپس کلمه‌ای که گویای از نبوت شهادت به نبوت است، کلمه سوم هم مسئله‌ای که گویای از امامت و ولایت است، و بعد هم 4 خصلت از خصلت‌های زیبا حضرت نقل فرمایند نسبت به درهای بهشت که نگاشته شده بود که در جلسات گذشته بحث شد. و اما راجع به دربهای جهنم فرمودند به این که 7 درب بود، ولی هر دربش برش 3 جمله‌ای نگاشته شده بود که در جلسه گذشته وارد این جملات شدیم. درب اول و دوم را و درب سوم را در جلسه گذشته ما مطرح کردیم. و علی الباب الرابع، و اما درب چهارم جهنم، حضرت فرمودند برش نگاشته شده بود مکتوب ثلاث کلمات، 3 جمله برش بود. اول اضل الله من اهان الاسلام، اضل الله من اهان اهل البيت، اضل الله من اعان الظالمين على ظلمهم للمخلوقين. 3 جمله‌ای که بر درب چهارم از دربهای جهنم نوشته شده بود، جمله اولش این بود: خداوند خار فرموده است، ذلیل گردانیده است کسی که اهانت کند اسلام را. اهانت به معنای خار کردن و تحقیر کردن، سبک کردن، مثال اینا که ما ازش تعبیر به توهین میکنیم، از ارزش انداختن، از چشم انداختن، تعبیرات گوناگون چون استعمالاتش مختلفه در مواردش. خداوند خار و ذلیل کرده است کسی که اهانت کند اهل بیت را، و خداوند خار کرده است کسی که کمک کند ستمگران را بر ستمشان نسبت به مخلوقی. در اینجا یه مقدمه عرض بکنم، بعد خدمت و عرض شود که رابطه بین این سه جمله را هم عرض بکنم. ما در باب اعمال، هر عملی که انجام میدیم در این دنیا، چه زشتش چه زیبایش، همه به همه این طور نیست که فقط اثرش در بعد به اصطلاح ما زشتی و زیباییش از نظر الهیش فقط در عالم آخرت آشکار شود و بس، این نیست. درست است که هر عملی که از ما صادر می شود یک ظاهری دارد، یک باطنی دارد، و باطن عمل در قیامت آشکار می شود و همون بعد باطنی عمل است که بهشت برای ما می سازد اونگاه که صالح باشد، و جهنم می سازد اونگاه که طالح باشد، زشت باشد. اما فقط این نیست، بلکه در دنیا بعضی از اعمال هستند که اینها اثر برش مترتب است، چه عمل زشت و چه زیبا، قبل از آخرت. یعنی این طور نیست که انسان از ناحیه اعمالش اگر لذت ببرد اونجایی که زیبا باشد، و اگر الم و درد بکشد اونجا که زشت باشد، فقط انحصار داشته باشد در بروز و ظهور باطن عمل در آخرت. نه، بسیاری از اعمال هستند بر طبق اونجرا که وارد شده است از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، اینها در خود دنیا هم آثاری برای عاملش دارد، اونجا که زیباست اثر زیبا و اونجا که زشت است اثر سو. خب این یه مقدمه. دوم با این که یه سنخ اعمال است که انسان انجام میده که اینها در دنیا وقتی اثری بخواد برش مترتب شه نسبت به عامل، متناسب با خود عمل است. توجه کنید، متناسب با خود عمل. مثال، من چون مباحث گذشته زیاد بوده این عرض میکنم، اگر انسان کسی را در دنیا، مؤمنی را رسوا کند، ما در روایات داریم خدا او را در دنیا رسوا میکند قبل از آخرت. نگاه کنید، تناسب بین چیه؟ بین عمل و اثر. رسوا کردی رسوا میشه، این خدا رسوا میکنه. حتی در روایت داریم ولو شده در داخل خانوادش رسواش میکنه. اینو میگن تناسب بین چی؟ بین عمل و اثر عمل در دنیا متناسب با خودش، جهنهو یه این اکاسیست از عمل بر روی خودش. این دوم. حالا میریم سراغ این جملات. خداوند دارد که خار میکند، یعنی خار کرده است کسی که اهانت کند چی؟ اسلام را. اسلام چیست؟ اسلام عبارت است از مجموعه معارف الهیه‌ای که به وسیله پیغمبر اکرم عرضه شده است به ابنای بشر. درسته؟ غیر از اینه این مجموعه رو ما میگیم اسلام. هر کس اهانت کنه، اهانت یعنی چی؟ یعنی کاری کند که سبک کند، کوچک کند این دستورات الهیه را، این وحی‌های الهی را که به سوی پیغمبر اکرم آمده و او هم عرضه کرده به ابنای بشر. از چشم بخواد بیاندازد، خار کند دین را. خداوند قبل از آنی که مسئله به قیامت بکشد این شخص رو در دنیا ذلیلش خواهد کرد، خارش بکنه. خب اون دو جهت که گفتم درش هست، یک فاونیست که این عمل اینطور نیست که فقط باشه در قیامت باطنش ظاهر بشه، اینا نه، اثرش نه، همینجاست، غیر اونجا، اونجا جا خودش در قیامت، اینجا در دنیا خدا نخواهد گذاشت. اون چرا که در ربط با کلام الهی بود تا آمدی خواستی خار کنی، خدا خارت میکند، ذلیلت. متناسب با عملم هست. از چشم خواستی بیاندازی، خدا تو را از چشم خواهد انداخت در جامعه. این اصلش. حالا این به طور کلی است. حالا هر بعدی از ابعاد معارف اسلامی باش، این فرق نمی کنه، بعد اعتقادش باشد، بعد به اصطلاح ما دستورات عملیه، به اصطلاح احکام فرعیه باشد، فقه باشد، اخلاقی باشد، هر چه باشد، آیات قرآنیه باشد یا نه. چون ما وحی گفتیم دو جور داریم، من مکرر گفتم ما یه وحی مدون داریم، یه وحی غیر مدون داریم. قرآن وحی مدون است، یعنی تدوین شده از ناحیه خداوند و فرستاده شده. اما آیا مجموعه معارف اسلامی که این است؟ نه، ما وحی غیر مدون داریم. و او چیه؟ او احکامیست که پیغمبر اکرم فرموده است، تو قرآن هم نیست. ها؟ نماز تو بقول ما دو تا دو رکعت کجای قرآن داره؟ نماز دو چهار رکعت کجای قرآن داره؟ مثلا امثال اینا، اوه اینقدر احکام داریم، شد پیغمبر اسمش خوش که جل نکرده اینا رو، که همش وحی است، توجه کنید. اما وحیش چه؟ غیر مدبر. ما دو جور وحی داریم. هر کدام از اینها را شخص اگر بخواهد خار کند و اهانت کند، سبک کند در جا، بداند خداوند او را خار خواهد کرد. خب اول الله من اهان الاسلام بعد اول الله من اهان اهل البیت، دومی اهل بیت چه؟ خیلی مشخص است اهل بیت، و اون است که اهل بیت کسانی هستند که مبینین و مبلغین و مروجین اسلامند. دست اولین هم دیگه ازنی تو؟ یه وقت هست شما نگاه کنید یه جایی رو میخوای بکوبی، یه وقت حرف طرف رو میگیری زیر سوال میبری. گوش کن خوب دقت کنیم، این شباست های شیطانیست. یه وقت حرفش رو میگیری، حرف رو زیر سوال میبری، میکوبی حرف رو میکوبی. یه وقت نه، خودشو میبری زیر سوال، خودشو میکوبی. وقتی که کسی به حرفش گوشه نمیکنه، یا کنید شیطنت اینجوریست که تو جوره. اولی بحث چیه؟ بحث این است که معارف را بکوبد. کاری ندارد به اونهایی که این معرفتها را از ناحیه خداوند عرضه کردند، آورندگان، تبیین کنندگان، ترویج کنندگان، مبلغین، توجه میکنی؟ به اون کار ندارد، نفس خود اینا رو، آیات هست، روایات هست، توجه میکنی؟ حالا در هر بودی اینه میاد چیکار میکنه؟ دانت بشیم کن. یه وقت هست نه، نعوذ بالله، امام صادق میکشه وسط، علی علیه السلام میکشه وسط، اینا رو میاره وسط، اینا رو میخواد کوچک بکنه، اهانت به اینا میکنه که برگشت میکنه چی؟ وقتی این از نظر افتاد یه حرفاشم چیه؟ قیمت نداره. گوش کنید، دو جور شیطنته، هر دو شیطنت مربوط به چیه؟ مربوط به جهنم است و روی بابی از ابواب جهنم نشته. اول الله من اهان الاسلام و اول الله من اهان اهل البیت. ممکنه یه چهار روزی زرق و برقی داشته باشی، چند نفر که آلوده به هوای نفسن دورش جمع بشن، اما این زود گذر است. قید شیطان ضعیف است، توجه میکنی؟ گرد و خاک رد میشه تا بساط رسوایی به بار میاد. خب سوم با این بود، اول الله من اعان الظالمین علا چی؟ ظلمه نسبت به مخلوقه. خداوند خار می کند کسانی را که کمک کنند ستم کاران را بر ستمهایشان نسبت به مخلوقه، به مخلوق دارد. در اینجا چیکار میکنه؟ و این است که محقی را میخواهد با این کمک کردن به متجاوزی این را تحقیر کند، سبک کند، تضعیف بکند که نتواند او حق قش را بگیرد. غیر از اینه ها؟ خب در اینجا ما میبینیم اینطور نیست اینها این سه جمله بی ارتباط با هم باشن، نه، روابط روابطیست مستقیم، همه این است. اسلام حق است، این معارف حق است، اون که این معارف را میخواهد سبک کند در جامعه میخواهد چی کند؟ حقی را بپوشاند، درسته؟ سبک کند، تضعیف کند. گو نمایندگان این معارف و عرضه کنندگان اونها حقن و حق میگویند. غیر از اینه خار کردن اونها، اهانت به اونها در جامعه، اونم همین است. پایمال کردن حقوق الهی است. اون دوتا حق الهی بود. اذل الله من اهان الاسلام، اذل الله من اهان اهل البيت، اینا حقوق الهیه بود. این راجع به حق چه مخلوق است. سومیش هر حقی رو بخوای پایمال بکنی با چی؟ با این کار که او را سبک کنی، تحقیر بکنی به هر نیرنگی، به هر وجهی. بدان خداوند تو را خار و تحقیر و سبک و ذلیل خواهد کرد. این از اونهایی نیستش که فقط در آخرت باشه، اینجا متناسب با کار خودت هستش. کما تو دین و تو دان هست. اینجور نیست بگیم به اینکه مثلا اگر کسی فلان میکنه اینقدر مثلا تو آتش نگهش میداریم. نخیر، همون چرا که کرده ای و ازش خواستی بهره گیری کنی، بهرهش را به تو برمیگردانی. اون زیانی را که خواستی به غیر برسانی، همون زیان رو ما منعکس میکنیم به تو. دنیا ست جمله. و علی الباب الخامس مکتوب ثلاث کلمات. من این رو باز عرض بکنم، این تذکره. خیلی باید انسان مراقبت داشته باشد نسبت به خصوص معارف اسلامی و خصوص مبلغین و مروجین و مبینین آنها که اهل بیت باشند. از نظر چی؟ نکند انسان جمله ای از دهانش خارج شه که یک نوع اهانت تلقی بشه. من یه وقت این بحث رو داشتم و این رو گفتم. یه وقت از مطالب رو آدم یه جوری تحقیرآمیز میگه، یه وقت نعوذ بالله نه اونهایی را که این مطالب رو گفتن. لذا من یه شاخش رو گفتم به اینکه انسان خیلی باید مؤدب برخورد کنه، از آداب است. شما نگاه کنید، الان به ذهنم آمد، نگاه کنید، چون انتساب است اینا همش. مثلا در باب ماه مبارک رمضان، این الان به ذهنم آمد، این واقعیت زیادم داریم ما که نگید رمضان، بگید شهر رمضان. یعنی اهانت هست به این ما. خب مگه حالا چیه گفتیم با ما رمزون؟ نه، شهر الله هست، انتصاب به خدا داره، اینو اهانته. اینو ما ببینیم خیلی این مسئله آداب مدره، چه بس ها کسی هم مغرض نباشه. مثلا نام پیغمبر اکرم، نام اهل بیت رو بردن، با عظمت یاد کردن، نسبوک. اینو اثر وضعی دارد، اینو بدانید. حالا این یه بحثیست، نمیخوام من بارد چون بس سلویم هست که آیا اهانت از عناوین قصدیه است یا نه. من یه وقت این رو شاید در مباحثم گفتم، مثل تعظیم میمونه. نه، اگر از یک عمل ما انتزاع به امور انتزاعیست میگن، گاهی همراه با قصدم چه نیست، ممکنه قصدم نداشته باشه ولی چی اهانت هم چی بشه طرف. لذا خود آدم گاهی اینو بهتون بگم، خودتون در روابط اجتماعی همجور هستینا، یه حرکتی ازتون صادر میشه، بعد خودتون ای مثل که بد شد، جسارت شد، میگه آقا خدا من قصد نداشتم. زود خودت رو میخوای تبری بشه، معلوم میشه انتظاییست، از عملت خودت انتظا اهانت کردی، نسبت به غیر رضا بخواد پوزش میتلبی. یه بحثی هست اصلا خودش که خیلی انسان باید مراقبت بکن. خب و اینا هست که اثر زشت داره. خدا نکند که ملکش هم انسان بشه، پیغمبر رو اسمشو ببره، مثل که مثلا بله مشتسن علی بقار رو میخواد اسمشو ببره، مثلا کی ببره، هی دونه دونه نعوذ بالله چه اینا رو ائمه رو. و على الباب الخامس مکتوب ثلاث کلمات، در درب پنجم سه جمله بود. لا تتبع الهوى فالهوى يخالف الايمان. سه جمله. جمله اول، متابعت هوا نکنید پس هوا مخالف ایمان است. البته نسخه بدل هم دارد، فان الهوا، هم فل هوا نقل کرده است، و یعنی که من دارم اینجا میبینم در بهار در وزیر هم دارد فان الهوا، دو جور نقل شده، یخالف الایمان. و زیاد سخن نگویید، سخنهای بیهوده، که این انسان خدمت تو عرض شود که از رحمت حق تعالی دور میماند، فتسقط من رحمت الله. بعدم دارد ولا تکن عونا للظالمین، و کمک ستمکاران هم ستمکاران هم نباش. اما جمله اول، سه تا اینجا صحبت هست. یک، هوا یعنی چی؟ دو، متابعت هوا چگونه است؟ سه، اینکه هوا مخالف ایمان است یعنی چی است؟ سه تا مطلب این جمله است. هوا که گفته می شود، حالا راغب در مفرداتش وقتی هوا رو معنا میکنه، میگه میل النفس الى الشهوات، اون خواهانی نفس حیوانی است نسبت به اموری که متناسب با اوست، میل النفس الى الشهوات. و در اصطلاحات هم که به کار میره، که تعبیر به هوای نفس هم میکنن، در آیات هم وارد شده، روایت بسیار هم داریم، همین است. البته هوا به معنی فرود آمدن است، اینو بدونید، احوا الی کذا یعنی فرود آمد، پایین آمد. حالا چرا میل های نفسانی رو بهش هوا میگن؟ میگن هوای نفس. جهت چیست؟ میگن خب جهت این است، به این که انسان اگر دنبال او برود، انسان را هم در دنیا ساقط می کند، در یه سنخ امور خدمت فرش شود که زشت و خطرناک، ساقط می کنه انسان رو، می اندازیم در حلکه، و هم از در آخرت انسان می دهد تو جهنم. این همش سقوط هستی که فرود است، فرود می آورد انسان را در دنیا، متابعت هوای نفس، به یه سنخ حدبت و عرض شود که محالک، و در آخرت هم به حاوی، یک تعبیر به حاوی هم میکنه راجع به جهنم اونجا مرادم رو. بنابراین حالا من هوا به این معنی، میل نفسانی افسار گسیخته‌ای که مرز شناسی سرش نشود، میشکن هوای نفس که مذمومه. هیچ مرز داشته باشه، گسترده
مثل یه حیوان افسار گسیخته، هر چی بخواد تعبیر میکنه، هر چی دلش بخواد بکنه، که ما میگیم تعبیر کنه به دلش، یعنی همون نفسش بخواد. اینه بهش میگن هوای نفس. هوای نفس مذموم این است، هوای نفس. خب در اینجا هوا همون میل است، خواست است. در درون متابعت او معناش اینه، او این است به اینکه اون که در درون میگذرد در بیرون هم اعضا و جواره متابعت او رو بکنه، یعنی دنبال این باشد اونها رو تحقق بده در خارج. اینو میگن متابعت هوا. من اینجا یه مطلبی رو عرض بکنم، تذکران هم عرض میکنم، و این که انسان ها بر دو قسمن به طور کلی. یه دسته اینها کسانی هستن که هوای نفس به این معنا ندارن، اینها کسانی هستن که فانی در حق تعالی هستن، اینا هوا نفس ندارن، هوای اونها فانی در هوای الله تعالی است. یه دسته هستن که اینا نه، هوای نفس دارن. یعنی چی؟ یعنی خواسته ای دارن، خواسته نفسانی، که خواسته نفسانی اونها غیر خواسته خداست. این تو ذهنشون میاد. دسته اول نه، اونها خودخواهی ندارن، هرچه دارند خداخواهیست. توجه میکنی؟ لذا ما میگیم فانیست هوای اونها در هوای الله تعالی. قول آقا صاحب. دست دوم نه، و اونیست که اینها هوای نفس دارن، درسته؟ خواسته نفسانی دارن. خواسته نفسانی همسو با خواسته خدا نیست، همهش نیست اینجور. توجه میکنی؟ یه مش خواسته های اینها خودخواهیست نه خداخواهی. خب اینها وقت دو دسته میشن. یه دسته اینها کسانی هستند که درست است در درون این هوا برای اونها میاد، اما بر اثر مجاهدت متابعت از هوای نفسشان نمی کنند، یعنی مقیدند. تا اونجایی را که خواست الهی هست، توجه کردید، به خواسته های خودشان چیکار میکنن؟ عمل میکنن. میرسن سر دوراهی، میبینن خواسته خودش با خواسته خدا تطبیق نداره، همسو نیست، چیکار میکنه؟ اینجا مجاهدت جلو خودش میگیره، تمام شد. اینا متابعت نمیکنن. یه دسته هستن چیکار میکنن؟ متابعت. از این دست دومی ها، دست دوم نا هستن، میرن دنبالش لباس عمل میپوشونن. در اینجا این بحث هست و این است که لا تتبع چی الهوا، متابعت هوا نکن، چون بحث عموم است. اینجا میاد غیر اولیاء خاص خدا مبتلان به هوای نفس، بی برو برگرد، هوای نفس هست، همه تون دارین، منم دارم که اینجا نشستم، بدون استثنا. بس در متابعت است، عمل بر طبق اوست. اونجایی را که خلاف خواسته خداست نباید بشه عمل بکنه. اومد و که اومد باشه. فالهوای خالف الایمان یا فان الهوای خالف الایمان، هوا مخالف ایمانه. ها سومی است، مقابله، درست میفرمایید. خب ایمان چیست؟
تا بعد ببینیم که هوا مخالف با ایمان هست یا نه، نسبت تخالف یا نه. ما گفتیم ایمان عبارت است از اعتقاد به مبدا و معاد، به طوری که چی نفوذ کرده باشد در دل، به یک معنا دلبستگی به الله تعالی، و دلبستگی در پی دارد عمل را. غیر از اینه ما گفتیم ایمان صرف چی؟ اعتقاد عقلی نیست، ایمان نیستش. و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمن قل ملکارت. ایمان مربوط به قلب است، نه عقل. ما فرق گذاشتیم بین عقل و قلب، او یه مرتبه از روحی یه مرتبه دیگه است، نفوذ نداشته این اعتقاد تو روحت. اگر نفوذ که پیدا کرد اونجاست که چیه؟ میشه ایمان. ایمان مربوط به قلب است، قلبم چی؟ جایگاه محبت است، دلبستگی باید به خدا پیدا کنی. خب ایمان دلبستگی به الله تعالی است. هر دلبستگی در پی دارد چی؟ متابعت عملی‌گرا. خدا خواهی مخالف خود خواهی است. این شبهه ای نیست دیگه درش، ها؟ کسی تعمل ندارد که فإن الهوا یخالف الایمان. خود پرستی غیر خدا پرستی است، ایمان خدا پرستی است. متابعت از هوا چیه؟ خود پرستی است. فإن الهوا یخالف الایمان. خب من این به صدا اسکلت بس، چون میخوام من وارد مباحث بشم به این مقدار که میخواستم توضیح بدم ردشم برم. روایات و آیات هم که بسیار ما در باب داریم، من فقط اشاره کنم برم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. معیار در قیامت رو عرض بکنم همینه، بحث بهشت و جهنم همین جاست. رأس الدین مخافت الچی؟ مخالفت الهوا، از علی علیه السلام است. بله من یه جمله را عرض کنم چون اینو گفتم، در قیامت که معیار گفتم، معیار همین و این است که اگر اعمال انسان ها در دنیا بر محور خودخواهی ها باشد، اگر چه ظاهرش نیک باشد، جهنمی است، مسلم جهنمی است. روزه باشد، نماز باشد، تمام ثروتش در راه خدا محور خودخواهی، نه خداخواهی، هوای نفس، مسلم جهنمی است. همیشه به در جهنم. ولی اگر نه، هوای نفس نباشه، خدا باشد، خدا خواهی باشد، این بهشت است. معیار اساسی این است. یه روایت بخونم. روایت از علی علیه السلام است. قال ان صمت الدهر كله و قمت اللیل كله و قتلت بین الرکن و المقام. اگر تمام سراسر دهر را روزه بگیری، در سراسر ده روزاش روزه، شبا چی؟ به عبادت به ایستی تا بسو و کشته شوی در راه خدا به صورت ظاهر بین رکن و مقام، بعثك الله تعالى مع هواك. روز قیامت خدا به اون هواش چی میخواستی؟ با این کارات. خب
خودخواهی بود یا خدا خواهی. بالغ ما بلغ ان فی جنه ففی جنه و ان فی نار ففی نار. خواستهات بعد دید. اگر نفسانی بود هواها جهنمی است، همون است که در جهنم نوشته بود. اگر چی خواهانی ها میل هایت چی بود، در همون چارچوب خواسته های الهی بود عمل کردی، بهشتی هستی. بعدم که این جمله که سخن فایده ندارد را زیاد نگو که از رحمت حق ساقط می شوی، ولا تکن عونا للظالمین. و همکاری نکن با ستمگران. اینجا فقط به طور بقول ما مطلق است، میگه فرق دارد اون اونها نباش، گرچه ظهور دارد در ظلم، ولی بالا علا ظلم هم للمخلوقین بود، ولی در اینجا دیگه نه. اونجا داشت به این که اول الله منعان ظالمین، من عون الظالمین علی ظلم حمد المخلوقین، در اینجا نیداره ولا تکن عونا للظالمین، که اینها مثل زشت دارد. و علی الباب السادس مکتوب انا حرام علی المجتهدین، انا حرام علی المتصدقین، انا حرام علی الصائمین. بر باب ششم نوشته بود که من حرام هستم بر کسانی را که کوشش می کنند در راه خدا نسبت به اعمال نیک. من حرام هستم بر کسانی را که تصدق می کنند در راه خدا، که اینجا گذشت از اون چرا که نعمت خداوند در اختیار اشخاص قرار داده است در راه. انا حرام علی الصائمین، من هم حرام هستم بر کسانی که روزه دارانند. اینجا به قول ما طلبه ها یه سوال پیش میاد، آیا فقط این باب ششم است که دارای چنین اختصاصی است؟ یعنی از این درب ششم روزداران وارد جهنم نمیشن، از درهایی که وارد میشن یا نه؟ جواب، ما اونچه را که در روایات داریم، اگر صائمین باشند به طور حقیقی، از هیچ یک از درهای جهنم اینا وارد نمیشن. و شاهدم آن روایتی است که امام هشتم صلوات الله علیه از علی علیه السلام، از آبا گرامشون از علی علیه السلام نقل میکنند راجع به خطبه ای که پیغمبر اکرم خواندند راجع به ماه مبارک رمضان، در او این بود به این که وقتی که ماه مبارک رمضان می شود همه دربهای جهنم بسته می شود. یعنی چی؟ من به ذهنم این است که تعبیر جمع هم دارد اونجا، همه درهای بهشت باز میشه، همه درهای جهنم بسته میشه. ایها الناس ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتح. مردم، تمام درهای بهشت در این ماه باز است،
فسألو ربکم، پس شما از خدا بخواهید که نبندد این دربها را بر روی شما. و ابواب نیران مغلقه، اما دربهای چی؟ جهنم همه بسته است، یکی نیستش. فسألو ربکم، از خدا پس بخواهید باز نکند بر شما. و شیاطین مغلوله، مغلوله، فسألو ربکم ان لا یسلطها علیکم. نگاه کنید، واو این است که معلوم میشه این اثر گرچه مربوط به شهر رمضان است ولی در ربط با صوم است. درک کنید، این اثر صوم است. از آثار صوم صائمین است بسته شدن درب جهنم، که این که دارد انا حرام، انا حرام علا کذا و کذا من جمله است. همه دربهای جهنم در این راه بس، در این ماه بسته شده. البته از این روایت به دست میاد به این که ماه هم خصوصیت داره. حالا هر کی که اونهای را که معذورند شرعن روزه نمیتونن بگیرن، بر اونها بسته شده. چه اونهای که معذور چه نیستن ولی روزه رو میگیرن و صائمند، که خصوصیت صائم این در بابسته شده است. بعد دارد در این روایت که مواظب باشید این دربا رو خدا بسته، این دربای بسته رو باز نکنید. یه وقت هست ما میخوام زحمت بکشیم بریم در جهنم رو خودمون ببندیم درباش. ماه رمضان آمد، هممون وارد شدیم، این عنایت خدا کرد بدون زحمت دربای جهنم رو ما بسته. باید زحمت بکشیم دربای بهشت رو باز کنیم، بی زحمت دربای بهشت رو وا کرد برون. جو دارت قره باید هست دارد مواظب باشید درب باز بهشت را به روی خود نبند و در به بسته جهنم رو به روی خود باز نکنید. اینا بسته شد. بسته شدن اون درها به چیز، باز شدنش میدونیم دیگه، ما گفتیم بحث اعمال است. لذا من حالا یکی از مباحث من این است، انشاءالله از فرداش میخوام شروع بکنم، و او مراقبت در باز نگه داشتن دربهای بهشت است و مراقبت در چی؟ بسته نگه داشتن دربهای جهنم است. گفته موضوعی که خواستم بگم انشاءالله بعد بحث کنم. دارد قال امیر المؤمنین علیه السلام، که همین زیله است، که فقمت و قلت یا رسول الله ما افضل الاعمال، که در زیلش داره چی افضل اعمال است در این شهر ما. فقال یا ابوالحسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع المحارم الله عز وجل. دارد ثم بکا رسول الله صلی الله علیه و سلم. دارد پیغمبر اکرم وقتی جمله رو چه شعر علی رو نگاه کرد، ماه رمضان علی علیه السلام بلند شده ایستاده، دارد به اینکه علی علیه السلام گفت من بلند شدم رو جمعیت، چشمش به چهره ملکوتی علی افتاد، یه مرتبه شروع کرد گریه کردن. فقلت ما یبکیک یا رسول الله، علی علیه السلام عرض میکنند چرا من نگاه کردی شما شروع کردید به گریه کردن. فقال یا علی، مما یستحل من کفی هذا الشهر، ما آن چیزی را که در این ماه به تو وارد میشه. چنی به کب انت تسلی درم بک، گویا من تو رو دارم میبینم که داری نماز میخونی واسه پروردگارت. من دارم که انی دارم، گویا دارم الان میبینم، یعنی همین پیکره توحید رو دارم میبینم که در محراب عبادت ایستاده و قند انبعث اشق الاولین والآخرین. اون اشق الاولین والآخرین آمد و میآید و ضربه‌ای بر قرن تو میزند. من وقتی این جملات رو میخوندم که انی بکر، دیدم پیغمبر دو تا این جمله رو داره که انی که انی. یکی راجع به علی علیه السلام اینجاست، یک گویا میبینم تو را. خیلی التماس دعا، من شب اول مالم اسمه، من این رو مقید بودم که توسلم یه توسل خاصی باشه امشب. حالا من این عرض میکنم، این کعنی رو شما دو جا میبینید از پیغمبر، یکی اینجاست راجع به علی است، یه جا اونجاست که ابن عباس نقل میکنه، میگه هنگام وفات پیغمبر بود، دیدم پیغمبر داره گریه میکنه، اشک همجور میاد به محاسنش جاریست میاد زمین. مثل که اینجا علی علیه السلام عرض بکند به پیغمبر ما یبکی، چرا چی شما رو به گریه انداخت؟ جواب میده که انی بکن. اونجا ابن عباس میگه آقا چرا شما گریه میکنید؟ دارد پیغمبر فرمود به این که گریه میکنم برای فرزندان و آن چرا که این امت نسبت به او بعد از من انجام بده. بعد میدونی چی جمله گفت؟ باز گفت که انی، گفت که انی به فاطمه. یعنی گویا فاطمه دخترم رو دارم میبینم که به او ظلم شده است. من پدر رو صدا میکنه، میگه یا ابتا احدی از این امت او را اعانت نمیکنه. میدونید این جمله کی از دهان زهرا سلام الله علیها در آمد؟ اون موقعی که بین در و دیوار قرار گرفت، صدای زهرا بلند شد یا ابتا ها کذا یفعل بابنتک.
شم آب شد تنم از بس گریستم، بابا یا رسول الله. چون شم آب شد تنم از بس گریستم، ترسم که سیل اشک کنم سر به نیزدن. گلچین روزگار مرا بیش شکوفه سام با خود نگو من گل گلزار کیستم بابا جان وعده وصال به من داد مصطفی تنها به دل خوشی همین مژده زیستم یادت کند زمان افتد در اجده باغ و نداند که کیز در شب تا سر نشسته به جای آورم نماز یا رسول الله چه گردن با دختر زهرا شب تا سر نشسته به جای آورم نماز چون روی بای خود نتوانم بیزدن هنوز جنازه پیغمبر روی زمین بود شب اول این مجلس با نام زهرای مرضی آغاز شد انشاءالله بی بی فاطمه عنایتی کنه به فردن فرد ما به توانیم رضای خدا و امام زمان رو در این ماه حاصل کنیم شاید این ماه رمضان آخر اون باشه انشاءالله دل و قلبمون از همه آلودگی پاک بشه اولین ناله بین در و دیوار بابا رو صدا زن آی بابا یا رسول الله ببین این امت با دختر اجه کرده بابا ببین در خونه و آتش زده می سوزد این کاشانه یا رسول الله یا آتش گرفته خانم یا رسول الله یا فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم فاطمه یا فاطمه
فاطمه جانم فاطمه
می سوزد این کاشانه تا جانم یا رسول الله یاد مدینه می سوزد این کاشانه آتش گرفته خانم آتش گرفته خانم
یا
فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم فاطمه یا فاطمه
یا فاطمه یا فاطمه فاطمه جانم
افتاده امل از نفس یا رسول الله یا رسول الله افتادم از نفس یا رسول الله یا رسول بابا به فریادم برس یا رسول الله یا فاطمه فاطمه جانم فاطمه جانم یا فاطمه یا فاطمه جانم صدا بزن بی بی را فاطمه جانم یا فاطمه یا فاطمه
فاطمه
جانم فاطمه جانم اینجا در خانه وحی و آتش زدن اما این آتش به داخل خانه سرایت نکرد آماده ای دلاتو ببرم کربلا پدر مادرامون فیض ببرن علمای گذشته و امام راحل و شهدام فیض ببرن آتش خانه زهرا دامن بچه های زهرا رو نگره اما همه بگیر ای غریب و من بمیرم برا اون بچه ای که دامنش آتش گرفته بود ای توی زهرای کربلا